100% از مجموع دقایق رو بازی نکرد و وسط راه هم، یعنی فکر کنم حدود 5-6-7-8 بازی آخر تیم رو ول کرد و به دلیل اینکه حالا تو اون زمان گفته بوده که من همسرم باردار هست از ایران رفته بود اوروگوئه، میره در واقع درخواست شفاعت میکنه، غرامت میخواد و نهایتاً شما خب بهتر از من میدونید هر دعوایی که از فوتبال ایران به مراجع قانونی میره قطع یقین حکم به سمت طرف مقابل صادر میشن و حکم 161,000 دلار برای ایشون رو بریدن و پنجره نقل انتقالاتی ما بست شد
و همین دلیل شد برای اینکه برسید به اینجا که خطر انحلال باشگاه رو تهدید کنه.
و طبیعتاً با توجه به اینکه ورزش حرفه‌ای نیستیم و در واقع در لیگ یک جزء ورشه قهرمانی میشیم، هزینه ها و در واقع تمام بودجه ما برای این فصل مصوب شده، در حال بار هستیم، تیم بسته شده در اردو هست، اما همه اینا ملزم به این خواهد بود که پنجره ما برای صدر قراردادها باز باشه. خب طبیعتاً وقتی که همه این زحمت ها کشیده بشه و این پنجره باز نشه، سه بازی ما در لیگ یک پشت سر هم نباشیم، طبیعتاً خطر سقوط به لیگ دو رو هم داریم و به تبع اون بازده شدن پنجره و مسائل مختلف.
عجیبه دیگه صحبت‌های آقای فامیلشون هم خاطرم نیست، مدیر عامل باشگاه صنعت نفت رو شنیدیم، باشگاه به این پرطرفداری، باشگاهی که اینقدر ظرفیت و پتانسیل خوبی داره برای حضور توی رقابت‌های ملی و حتی بین‌المللی و کلن ما تو خراب کردن تیم‌های پرطرفدار رکورد داریم که مخصوص خودمونه. سپاسگزارم از همراهی شما، خدا نگهدار.
براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که از این گرمای تابستون کلافه نشید. اگر توی خونه هستید و همراه با خانواده، ازتون میخوام که شنونده برنامه خودتون یعنی خانه و خانواده باشید.
خانه و خانواده.
زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پرواز ها، صبح ها، لبخند ها، آواز ها.
به نام خدای بی همتا. خانوم ها، آقایون سلام، دوشنبتون بخیر، به خانه و خانواده خوش اومدید. امروز 8 روز از مرداد ماهه. چه خوب که امروز رسید و من فاطمه میناخانی اتفاق همکاران خوبم در این صبح زیبای تابستانی همراه لحظه های شما هستیم. امیدوارم امروز برای همه ما پر از خیر و برکت و شادی باشه. به قول نیما یوشیج، هرگز منتظر فردای خیالی نباش، سهمت را از شادی همین امروز بگیر. شما عزیزان برنامه خانه و خانواده رادیو ایران رو میشنوید. ما در این برنامه هر روز از موضوعی پیرامون مسائل خانواده با هم حرف میزنیم. همراه ما باشید تا بریم سر وقت موضوع گفتگوی امروز این خونه. گاهی بعضی چیزا میتونن زندگی ما رو از این رو به اون رو کنن، میتونن حال ما و روابطمون رو بهتر و دلپذیرتر کنن و خلاصه این که معجزه‌ای توی زندگیمون به پا کنن. یکی از این چیزها بالا بردن طاقت و صبوری کردن. شما آدم صبور و پرطاقتی هستین یا در مقابل هر مشکل و مسئله و اتفاقی کم طاقت و بی‌حوصله‌این؟ دوست خوبم، ما آدم ها با هم متفاوتیم. بعضی هامون بی طاقتیم، اصلا طاقت چیزی رو نداریم. بعضی هامون کم طاقتیم و یه عده‌مون هم هستیم که تا دلتون بخواد صبوریم و طاقتمون زیاد. اما سؤال امروزمون اینه که به نظر شما کم طاقتی افراد چه تأثیری روی رابطه و زندگی مشترک می‌ذاره؟ شماره تلفن های ما 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. امروز میخوایم در برنامه خانه و خانواده درباره همسران کم طاقت با هم حرف بزنیم و به این سوال پاسخ بدیم که بهترین راه برای ارتباط بهتر با همسر کم طاقت چیه؟ شما هم همراه ما باشین و اگه سوال یا تجربه و دیدگاهی درباره موضوع برنامه امروز دارید حتما با ما در میون بگذارید. 220-486-220-5009 شماره تلفن های برنامه است و 30900 هم شماره پیامک ما. و حالا همکار گزارشگرم خانم گیتی محمدی و گزارش امروز.
درود بر شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران. امیدوارم با صبر و حوصله هرچه تمامتر مشکلات زندگی رو کنار بزنید و در کنار خانواده اوقات خوشی رو سپری کنید. شما بفرمایید میزان صبرتون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من معمولا صبرم متوسطه، زیاد آدم خیلی صبوری نیستم ولی خیلی سعی میکنم کنترل کنم خشممو نسبت به مسائل زندگی.
بنده راستش بگم بنده تا جایی که جا داشته باشه صبور هستم، مگه اینکه دیگه به غیر منطقی برسه که من نمیتونم قبول کنم.
همسر چطور؟
همسرم دقیقا به من نگاه میکنه، من هر چقدر صبوری به خرج بدم ایشون هم هم میزان صبوره. اگه عصبانی بشم قطعا اونم خب واکنش نشون میده دیگه.
چه مسائلی معمولا صبر شما رو لبریز میکنه در زندگی؟
من بی نظمی، بدقولی، اینکه احساس مسئولیت نکردن تو خونه صبر منو واقعا به سر میاره.
بی مسئولیت بودم و اینکه پیچوندن و دروغ گفتن و یه سری مسائلی که اصلا ارزش نداره که بخوای خودتو بابتش اذیت کنی، این مسائل منو آزار میدن.
معمولا چقدر ناشکیبا میشید در خانواده؟
خب مسلما بی نظمی، احساس مسئولیت نکردن تو خونه منو خیلی ناراحت میکنه، یعنی واقعا تحمل اینو ندارم. بارها و بارها هم شده تذکر دادم و باعث درگیری لفظی هم شده.
فکر میکنید بهترین راه حل ناشکیباییه یا اینکه نه میشه راه دیگری هم پیش کرد؟
بله، با آگاهی بیشتر، با چند تا کلاس گذاشتن بابت این رفتارها، من مثلا همون بریم پیش مشاور صحبت کنی بتونی حلش کنی، نه اینکه بخواد هر روز به جر و بس کشیده شه.
به نظرتون منشأ این کم طاقتی چیه؟
من فکر می‌کنم مشکلات روزمره باشه، اخیراً هم خیلی بیشتر شده.
الان بحث خانواده است، داخل اجتماع کوچک خانواده منشأ این کم طاقتی چیه؟
اینکه تذکر میدم و میبینم دیده نمیشه یا اینکه اجرا نمیشه، معمولا این خشم آدمو بیشتر میکنه. من خودم از اون دستام که اگر به حرفم توجه نشه زود خشمگین میشه.
به نظر شما ناشکیبایی در زندگی چه تأثیراتی میتونه در زندگی مشترک بگذاره؟
سردی میاره.
یه جورایی من فکر میکنم الان همین مشکلاتی که زیاد شده مردم اسمشو میذارن، من شنیدم میگن که طلاق عاطفی، و این حالا برمیگره به مشکلات، برمیگره به توجه نداشتن به همدیگه، و این باعث میشه که اون سردیه روز به روز بیشتر بشه و همینطوری آسیبشو بیشتر بچه‌ها میبینن. من بچه خودم یه جورایی از این موضوع داره آسیب میبینه و کاری هم نمیتونم براش بکنم، چون اینقدر مشکلات زیاده، راه حلی من نمیبینم براش. خب من وقتی زود رنج میشم، عصبی میشم، کم طاقت میشم، مسلماً من یه آینه هستم برای بچه.
ناخواسته این ناشکیبایی تاثیر منفی روی فرزندانمون هم خواهد گذاشت. اگر همسرتون بیش از اندازه ناشکیبا باشه، کم طاقت باشه نسبت به مسائل و مشکلات زندگی، معمولا واکنش شما چیه؟
من تا جایی که هست صبورم و تلاش میکنم که حل شه. بعد از اون دیگه ساکت میشم، یا اینکه مثلا معرفیش میکنم جایی که بخواد اینو حل کنه. اگه حل نشه که من کلا دیگه ساکت میشم، دوری میکنم.
منو میخواین بگین اگر حل نشه من چنان میکنم و چنین؟
نه من اینجوری نیستم.
با تهدید اومدین؟
نه با تهدید اول شروع کردین حرفتون.
من تا جایی که بتونم سعی میکنم حلش کنم و خیلی هم کوتاه میام. بعد از این که دیگه ببینم واقعا کوتاه نمیاد و اینجوری و اونجوری، کلا ساکت میشم دیگه.
من سعی میکنم که این اتفاق نیفته، ولی در نهایت اتفاقی که نباید بیفته میفته. این که به جدایی ختم میشه دیگه نهایتا.
خیلی سپاسگزارم، آرزو میکنم زندگیتون همواره به دور از هر گونه تشنج و آشفتگی سرشار از آرامش و مهربانی باشه.
خیلی متشکرم. انشالله که شما هم همچه موفق باشین. دست شما هم درد نکنه. ممنونم.
انقدر کم طاقت بود که سر هر مسئله ناراحت می شد و از کوره در می رفت. مثلا اگه ترافیک بود، اگه بچه ها شیطنت می کردن، حتی اگه غذا دیر حاضر می شد، سری طاقتش تاق می شد و بی‌حوصلگی می کرد. همسرش می گفت راستش ما مدام باید حواسمون باشه که ناراحت نشه، عصبانی نشه، بهش بر نخوره، بس که طاقتش کمه و نمی تونه حوصله کنه. منم مدام همه چیزو جور میکنم که یه وقت طاقتش تاق نشه و ظرف صبرش لبریز بشه. اما خب همیشه هم که نمیشه مطابق میل اون رفتار کرد. نمیشه که هر چی گفت بگیم چشم، که یه وقت از سر بی‌طاقتی عصبانی و ناراحت نشه. آخه نمیشه که همیشه حرف حرف اون باشه و من همیشه باهاش راه بیام. خلاصه که از ترس کم طاقتی ها و بی‌حوصلگی های همسرم حتی یه آب خوش از گلومون پایین نمیره. دوستان، شما اگه تو چنین موقعیتی باشین چه کار میکنین؟ با همسرتون میسازین یا نه؟ کاری میکنین که کم طاقتی رو کنار بذاره؟ میدونم که خیلی ها در منزل چنین مسئله رو دارن و باهاش مواجه هستن. اگر دیدگاه و تجربه و سوالی در این باره دارین، لطفاً امروز با ما در میون بگذارید. با مشاوری که امروز در خدمتش هستیم حتما در میون بذاریم. با شماره تلفن های 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. ضمن این که ازتون دعوت میکنیم به دقت برنامه امروز رو شنونده باشین، چرا که قراره راهکارهایی رو بیاموزیم از خانم دکتر فاطمه یزدانی روانشناس که انشالله در زندگی به کار بگیریم. خانم دکتر یزدانی، سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بزرگواری خانم دکتر، همونطور که متوجه شدین امروز در ارتباط با همسران بیتاقت میخوایم صحبت بکنیم.
درسته.
بریم سراغ مفهوم این واژه.
درسته.
بیتاقت، اگه بخوایم تعریفش بکنیم، بیتاقتی رو چی میگیم؟
خواهش میکنم. البته فکر میکنم که همین ابتدای برنامه عرض کنم که چه موضوع خوبی انتخاب کردین. یعنی فکر میکنم که بین زوجها خیلی رایجه، تو خانواده ها خیلی مطرحه که واقعا این بیتاقتی، چون ببینید بیتاقتی یعنی نداشتن صبر، و ما اینو در نظر بگیریم که بیتاقتی و نداشتن صبر در بین خیلی از انسان ها وجود داره. یعنی به این معنا نیستش که اگر الان یک کسی که بیتاقت احساس کنه وای چقدر ویژگی بدی داره. ببینید حد داره دیگه، تا یک درصدی توی هممون ممکنه بیتاقتی وجود داشته باشه که در برخی شرایط قرار بگیریم که حس کنیم الان تحمل ندارم، الان باید سریع به خواستم برسم. خب پس ببینید در مقابل بیتاقتی ما صبر داشتن رو داریم که یکی از خصوصیات خوب انسانه و میتونه به موفقیت انسان خیلی کمک کنه در زندگیش. و همه ما میدونیم که هر جایی که صبر داشتیم، هر جایی که در واقع اومدیم صبور بودیم، واقعا بهمون کمک کرد. یعنی زمانی که انسان بیتاقت میشه، احساسات منفیش هم با خودش به همراه میاره. یعنی چه اتفاق میفته؟ شما فکر کنید که مثلا در یک امتحانی شرکت کردید، براش خیلی تلاش کردید، ولی خب اون نتیجه دلخواه وجود نداشته و این باعث میشه که خیلی عصبانی میشین، ناامید میشین، اعتماد به نفستون رو در واقع از دست میدین و ممکنه هیچ تلاشی دوباره برای رسیدن به اون هدف نداشته باشید. پس ما اینو بدونیم، انسانهای بیتاقت معمولا در رسیدن به اهدافشون یکم مشکل پیدا میکنن. پس ما اینجا اهمیت صبوری رو بدونیم، بدونیم که صبوری چقدر در واقع در زندگی ما میتونه مؤثر باشه. حالا اگر بخوام یه تعریف کلی برای صبر بدم، ببینید صبر یه فرایند ذهنیه. در واقع ما یه فرایند ذهنی داریم که بر اساس اون میریم به سمت اینکه آیا ما یک فرد صبور باشیم یا یک فرد در واقع کم طاقت. خب من فکر میکنم که بهتره که ما صبر رو بیشتر بشناسیم، چون که انقدر صبوری میتونه در زندگی ما در واقع تأثیرات مهم داشته باشه. ببینیم که در واقع ابعاد مختلف صبر چیه. یکیشو خدمتون عرض کردم که ما یه صبر ذهنی داریم، یعنی این که فرد از نظر ذهنی بتونه آرامش داشته باشه. یه مثال فکر میکنم اینجا براتون داشته باشم. ببینید فرض کنید که یک همسری، یک حالا فرق نمیکنه خانم باشه یا آقا باشه، تصور میکنه که همسر من مثل همیشه تولد منو فراموش میکنه. ببینید قبل از اینکه به همسرش برسه یا همسرش بیاد کنارش قرار بگیره که ببینه آیا تولدشو در واقع یادش میمونه یا یادش میره، هی مرتب میاد ذهنی نشخوار میکنه، با خودش میگه این همیشه اینجوریه، این همیشه منو فراموش میکنه، اصلا آدم بیتوجهیه. ببینید چه خشمی تو ما تولید میشه. یعنی قبل از اینکه بله، یعنی با تکرار و مرورش ما یه خشم زیادی داریم، آستانه تحملمون کم میشه و در حالت انفجار قرار میگیریم. بعد یک باره وقتی به همسرمون میرسیم میبینیم که اتفاقا برای ما هدیه تولد خریده. ببینید خب بله یکم خوشحال میشیم، ولی چون خشمی که تجربه کردیم یه جورایی با رفتارمون با احساسمون نشون میدیم که یعنی تو زیاد کار مهمی هم نکردی. پس ببینید چقدر از نظر ذهنی مهمه که ما از نظر ذهنی هم آرامش داشته باشیم، از نظر ذهنی هم صبور باشیم، خطاهای شناختیمون رو بشناسیم. در برنامه‌های گذشته راجع به خطاهای شناختی کاملا صحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم که چقدر میتونه در زندگی ما تأثیر داشته باشه. صبر بعدی صبر عاطفیه. این خیلی در روابط نقش داره که در واقع ما بتونیم عواطف و هیجان هامون رو کنترل کنیم. ببینید خیلی باعث مشکلات بین زوجین میشه دیگه همین صبر عاطفی. مثلا یه رفتار همسرمون رو تحمل نداریم، نمیتونیم، برفرض بکنیم که خب میخوایم یه تصمیم گیری کنیم، همسرمون تصمیم گیری های سری داره و ما هم مخالفت میکنیم، میگیم بابا این تصمیم که تو میگیری آخر نمیتونه تصمیم خوبی باشه. یعنی اون در واقع کمچاقتی همسرمون رو نمیپذیریم. ببینید پس نکته‌ای که ما اینجا داریم، ما باید بیایم ویژگی‌های همدیگر رو بررسی کنیم. من همیشه به مراجعین این توصیه رو میکنم، میگم بیاین ویژگی‌های همدیگر رو بنویسید، بعد راجع بهش در واقع فکر کنین، ببینید این یه ویژگیه داره آگاهانه این کار رو انجام میده یا نه، مثلا به واسطه دورانهای کودکیش برفرض خب این ویژگی رو یاد گرفته. حالا خدمتون عرض میکنم که ما از دوران کودکی چیکار کنیم که در واقع بتونیم صبر رو در کودکانمون تقویت کنیم. یه مورد دیگه صبر اخلاقیه. ببینید همون پایبند به اصول اخلاقی و ارزش‌ها. خب ببینید برای اینکه ما بخوایم پایبند اصول اخلاقی باشیم باید صبوری کنیم دیگه، باید در واقع خیلی سخته که ما ارزش‌ها رو در واقع یاد بگیریم و اینکه اجراش کنیم و در زندگیمون پیاده کنیم. پس چقدر قشنگه که ما صبر اخلاقی داشته باشیم و در واقع بیایم برای خودمون دوباره ببینید هر چیزی رو بنویسیم و لیست کنیم. ما ذهنی نمیتونیم حل کنیم، بیاییم در واقع ارزش‌های اخلاقی رو بنویسیم و ببینیم کدوم یکی از ارزش‌های اخلاقیمونو میتونیم در مقابلش صبوری داشته باشیم، میتونیم در واقع تمرین کنیم بهش برسیم، کدوم ها رو اصلا نمیتونیم پایبندشون باشیم. میگیم او حالا من میخوام این کارو کنم پایبند این موضوع باشم، چقدر زمان میبره. خب پس بنابراین اینم صبر اخلاقی. یه صبر دیگه داریم که خیلی مهمه، صبر اجتماعی. ببینید مثلا حالا یه مثالی براتون بزنم، در رانندگی صبر اجتماعی رو دارم خدمتون عرض میکنم. در رانندگی ببینید چقدر آدم ها در واقع همین عدم صبوریشون باعث بی‌نظمی اجتماع میشه، چقدر خودشون رو آزار میدن وقتی توی ترافیکی گیر میکنن، وقتی یه ماشینی حالا برفرض یه بوق میزنه جلوشون میپیچه. ببینید دیدیم بارها و بارها دیدیم که آدم هایی که کم طاقت هستن رفتارهای بسیار بدی میکنن،
دیگران خب. رو هم آزار
بله.
میدن،
دیگران هم آزرده میکنن. پس ببینید چقدر خوبه که ما صبر اجتماعی داشته باشیم. پس تا الان ما در واقع این که صبر رو شناختیم. خب حالا بیاییم ببینیم که اگه کسی صبر نداشته باشه، کم طاقت باشه، در واقع چه آسیب‌هایی رو به خودش میرسونه. ببینید خب قطعا آدم هایی که صبور نیستن دوچار استرس میشن، دوچار خستگی میشن، خیلی آدم های کم طاقت به خودشون فشار میارن ها. بعد از همه مهمتر یه سری مشکلات گوارشی، فشار خون، اینها رو در واقع قطعا مبتلا بهش میشن.
حالا خودخوری دارن بله. میکنن دیگه، فشار به خودشون میارن، چقدرم انرژی صرف این ماجرا میشن.
بله دقیقا. پس ببینید چقدر بده، یعنی پس بیایم صبوری رو یاد بگیریم، در واقع بارها در واقع تو روایاتمون شنیدیم که چقدر صبر خوبه، چقدر صبر به انسان کمک میکنه، قطعا باعث روابط بهتر میشه. ببینید انسانهای صبور روی رفتارها و واکنشهای خودشون بسیار متمرکزن. ببینید ما بیایم در مقابل حالا کمطاقتی، صبر، عجولی رو هم در نظر بگیریم، ببینید انسان‌های عجول چیکار میکنن؟ تون تون راه میرن، تون تون حرف میزنن، تون تون غذا میخورن، تون تون تصمیم میگیرن، تون تون لباس میپوشن، تون تون همه کاراشون رو دوره تنده. من توصیه‌ای که به مراجعینم میکنم میگم که بیاین اینا رو دوباره لیست کنید و رفتارهاتون رو بیارین رو دوره کند. ببینید تعادل دیگه، نه این قدم کند باشه که دیگر رو نازار بدیم. یعنی که ما برفرض اگر یه غذایی میخوریم متوجه بشیم، خودآگاهی داشته باشیم، برسیم که ببینیم طعم غذا چی بود، چه جوری بود. معمولا دیدین ماها انسانهایی که در واقع کم طاقت هستن تو تمام رفتارهاشون ما این کم طاقتی رو میبینیم.
هم دکتر بله ببخشید کلامتون، اتفاقا افرادی که خیلی عجول هستن و همه کارهاشون رو با عجله انجام میدن، این رو برای خودشون یه فضیلت میدونن.
بله
بهش افتخار میکنن.
خب میگم وقتی که به درونشون بریم متوجه میشیم که نه اونقدر لذت بخش نیست. خدمتتون عرض کردم این افراد معمولا خستن، ازشون میپرسیم خسته این؟ میگه خیلی خیلی خستم. ببینید انگار سالها باید برن. معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
من یکم سرما خورده بودم، علتش اینه که صدام بله گرفته. خب ببین معمولا وقتی ازشون میپرسیم خیلی از خستگیاشون گله میکنن، خودشون هم متوجه نمیشن چرا انقدر خستن. ها بهشون میگم میدونی انقدر تو در واقع تون تون کاراتو انجام دادی، انقدر برای برخی از کارا صبور نبودی و انتظار رو یاد نگرفتی، به نظر من باید سالها بری پارک کنی، سالها بری خستگی تو در کنی. خب چرا ما اینطوری زندگی کنیم؟
لذت هم نمیبرن.
بله لذت نمیبرن. بله ببین معمولا انسانهای نتیجه گران به فرایند کار ندارن. ببینید ما برای رسیدن از یک مرحله به مرحله دیگه خب باید در واقع یه فرایندی رو بگذرونیم دیگه، یه سختی های کاری رو در فرایندمون داشته باشیم دیگه. خب کسی که با این شخصیت باشه قطعا تو زندگی مشترکش هم به مشکل میخوره، مرتب به همسرش قور میزنه که ببین من اصلا نمیتونم تو رو بپذیرم به خاطر اینکه من خیلی کارامو تون تون انجام میدم. میدونی؟
بله.
یه جورایی میگه، حتی گاهی اوقات پیش اومده ها، به خود من گفتن من جوری زندگی کردم که از همون بچگی وقتی از خانوادم یه چیزی خواستم اصلا منو در واقع به هم انتظار ندادن، یعنی سریع برام به دست آوردن.
بله.
خب حالا پس اینجا که راجب خانواده صحبت شد، من فکر میکنم که لازمه برگردیم ببینیم این بیتاقتی در واقع بیصبری از کجا اومده.
بله.
که بعضی از انسانها کم طاقت تر هستن، بعضی از انسانها پرطاقت تر هستن. خب ببینید مثل همه ویژگی ها، مثل همه در واقع احساساتی که در ما شکل میگیره، از درون خانواده بوده. خب بستگی داره. ببینید برخی از خانواده ها اصلا به فرزندانشون انتظار رو یاد ندادن. نه. البته بخشش با مشاهده یادگیری میشه که مثلا مادر بیتاقتی بوده، پدر بیتاقتی بوده. خب فرزندان یاد میگیرن از آنچه که میبینن، خب
بله.
بر اساس تجربیاتشون. برخیش هم از رفتارهای والدینه. ببینید شما تصور کنید که بچه های ما، یه تکنیک میخوام خدمتون عرض کنم، بچه های ما 5 تا نیاز دارن. خب
بله.
والدین بیان 3 تا از نیازهای فرزندانشون قطعاً برآورده کنن بدون چون و چرا. خب یکی از نیازهاشون رو محکم بهشون بگن نه نمیشه. بله. و یکی از نیازهاشون رو در حالت انتظار قرارشون بدن. ببین این انتظار خیلی خوبه. معمولا آدم های بیتاقت انتظار رو بلد نیستن، نمیدونن که الان باید منتظر باشن و انتظار در واقع انتظار. میان توی جامعه، میان از ارزش های اخلاقی، میان از جامعه، تو ذهنشون همیشه یه جورایی ببخشید طلبکارن. فکر میکنن که هر چه خواستن باید برشون مهیا بشه در اون زمانی که خودشون دوست دارن.
بله. خب دکتر، منشأ مدل های مختلف بیتاقتی آیا متفاوته؟ منشأ این که من طاقت نمیارم، بیتاقتم، زود از کوره در میرم،
بله.
مثلا تو ترافیک میمونم، با این که عجولم، آیا منشأ این دو مدل با هم متفاوته یا نه؟ یکی.
ببینید نه متفاوته، بستگی داره. میگم دوران کودکی فرد، خود محیط. ببینید خود محیط، بعد در واقع این که من نتونم قدرت تجزیه و تحلیل نداشته باشم، اصلا فردی باشم که از واقعیت ها دور باشم. خب ببینید واقعیت ها درد های هر فرده. من یه فرمولی رو خدمتون میگم، باز ما بیایم دردامون رو لیست کنیم. دردا چیان؟ همون واقعیت ها. مثلا ترافیک واقعیته، مثلا خرابی شیر واقعیته،
بله.
مثلا نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، همه واقعیته. واقعیت های زندگیمون رو لیست کنیم. بعد زمانی که افراد نتونن این واقعیت ها رو درک کنن و با نشخوارهای فکری ترکیبش کنن، خروجی براشون رنج میاره دیگه.
همیتون.
رنج، خشم، ناراحتی، بیماری، استرس، افسردگی یا حالا بیماری‌های روان‌تنی در سطح وسیع‌تر. پس چقدر قشنگه که ما در واقع بیایم مثلا تو زندگی مشترکمون اولین کاری که می‌کنیم واقعیت‌های طرف مقابلمون رو درک کنیم. البته واقعیت‌پذیری یه فرمولی داره که اشتباه نکنیم. واقعیت‌پذیری به معنای این نیستش که من همیشه در واقع پذیرای همه چی باشم، چون خودش منجر به خشم میشه.
ما نهایت میرسه به اینجا که من قربانی شدم، بله، اونی که باید نبودم هیچ وقت.
درسته.
مثلا اون داستانکی که تعریف کردیم تو برنامه که اون خانم به این نقطه رسید که من همه تلاشم باید بکنم که همسر من ناراحت نشه، بهش بر نخوره، جام صبرش لبریز نشه.
اینجا یه نکته بسیار مهمه. ببینید، ما اگر در واقع مفاهیم رو تا انتها بدونیم خیلی راحت تر باهاش برخورد میکنیم. شما تصور کنید که من میگم من انسان سازگاری هستم. سازگاری در گذشته یه مفهوم داشت، امروز یه مفهوم دیگه داره. بله. ببینید، اگر بخوام در یک فرمول خطی خدمتتون عرض کنم به این صورته. ببینید، سازگاری واقعیت پذیر